با درود دیگر هموطن گرامی، اون چی شنیدید از سرپنجه فرید فرجاد بود. فرید فرجاد دوست عزیز و قدیم ما، از هنرمندان تراز اول ایران، مدتی است که کنج عزلت گزیده و قریب 5 سال است که من فرید رو ندیدم و تلاشایم که کردیم که باشون صحبت کنیم یا ایشون رو ببینیم میسر نشد. امیدوارم که فرید به سلامت باشه. کارهایی که کرده کارهای جاویدانی است و فرید یک روشنفکر به معنی کلمه است و دوست عزیز ما برای سالیان که واقعا پنجه فرید یک پنجه نایابی بود و هست. کارهایی که کرده عرض کنم که برجاست. امیدوارم که ما یه روزی ببینیم فرید رو. باری خب قطعاتی دیگر من میخوانم از عرض کنم که فریدون آدمیت در باب مطالبی که مربوط می شود به میرزاخان کرمانی، کسی که با 2 تن دیگر روشنفکران در شاهکولی سر بریده شد. می گوید در تشکیل هیئت جامعه سیاست و دیانت 2 فرض طبیعی بودند. مسئله این است که این 2 قدرت عالی در چه شرایطی به مدنیت و کمال انسانیت خدمت نمودند و در چه کیفیاتی علت تنزل اجتماع و سیه‌روزی بشر گردیدند. حل مشکل را باید در تناسب و رابطه میان آیین سیاست و دین با قانون طبیعی جستجو کرد. گفتیم که قانون اجتماع بر تکامل طبیعی است و ریشه آن در نهاد طبیعت است و وجودش ازلی و ابدی در کشف ریشه و حقیقت این قوه طبیعی هوشمندان جهان را اختلاف سلیقه و عقیده است در اینکه آیا به نفسه و ذاته قائم به ماده و طبیعت است و واضح و مؤسس خارجی ندارد، چنان که دهریون و طبیعیون معتقدند، و یا اینکه آفریننده دیگر دارد، چنان که قائلین به خدا میپندارند برای ما مساوی است و دخلی به مطلب اینجا ندارد. نکته در این است که اون قوه وجود دارد و حاکم و کارگزار و کارپرداز دستگاه عظیم طبیعت می باشد و اون به مثابه همون نیروی بخاری است که چرخ کارگاه ساخته بشر را به گردش می آورد. اون قدرت فعاله انسان را به سوی ترقی سوق می دهد. مادامی که تحولات و انقلابات بر وفق سلوک طبیعی و داخل در سلسله نظام وجود باشند، آدمی در راه پیشرفت و نیکبختی گام برمی‌دارد، یعنی به سوی مقصد اصلی طبیعی می‌رود و آن منشأ خیر است. هر آینه عامل یا عوامل دیگری که مغایر آیین طبیعت باشند دخالت کنند، سیر طبیعت را متوقف یا آن که آن را از مدار خود منحرف می‌گرداند و هیئت اجتماع را به قهقرا می کشانند و اون منشأ شر است. هرچند حکومت و دیانت در اصل زاده احتیاجات طبیعی هستند، انکار نمی توان داشت که هر 2 قدرت بالاخره آفریننده آفریده انسان می باشند. به همین جهت سیاست و دیانت را باید ساختگی شمرد و عنوان عوامل متغیر ارزی به حساب آورد و در کیفیت تأثیر اون دو عامل در سرنوشت آدمی بایستی عنصر خرد و هوس های آدمی را منظور داشت. اما آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، آیین اصلی طبیعت هستی و وجود است، پس هرچه برای بقای نوع و زیست انسان در جهان بیشتر مفید است حق و عدل است، و هرچه مخالف این است یعنی مخل زیست آدمی است باطل و ظلم است. خب اینا کسانی بودن که در واقع با رفتن به ترکیه یک لمسی از مدنیت اروپایی و فلسفه به خصوص اینا یاد می گرفتن. آخونزاده فکر کنم که بزرگترین روشنفکران اونا هست باشه و کارهای فوق‌العاده دارد آخونزاده. اتفاقا مرحوم آدمیت از آخونزاده شروع کرده و بعد پرداخته به دیگران و این نسیم خوشاهنگ و معطری که از آزادی به مشام ما میرسید، اینها نتیجه تفکرات اروپاییان بود عمدتا. اروپاییان، چون ما با این معانی آشنا نبودیم قبل از اینکه سخن از مشروطه بشود و این ناکامی بزرگ، ما با این معانی آشنا نبودیم و تر از ما افغانستان که بسیاری هنوز با این معانی آشنا نیستن، و اینها تولیدات فکری اروپاییان بودن که به ما میرسید. متاسفانه ما ناکام ماندیم. بزرگترین ناکام تاریخ ما ایرانیان هستیم. بزرگترین ناکام تاریخ ما ایرانیان هستیم که اولین ملت بودیم، ملت دنیای سوم، حالا تقسیم بندی های اروپایی هست، که آزادی و قانون رو طلب کردیم 100 سال پیش و به دست آوردیم و به دست نیاوردیم. به دست آوردیم و از دست ما گرفتن. یعنی بایستی لعنت فرستاد به همه کسانی که همکاران بودن با اجانب در از میان برداشتن حکومت مشروطه در ایران. که ما به وضوح میدانیم کیا بودن و به چه دلیل این کارا رو کردن و حکومت قانون رو مملکت ما برداشتن و بسیار بسیار کار ما مشکل شد از امروز تا اونجایی که به حکومت و حاکمیت قانون مربوط هست و انتخابات و آزادی و آزادی بیان، بسیار بسیار کار ما با این وضعیت مشکل شده است. بله. خب میگه که تصور اخلاق و عدالت را نیز زاده طبیعت می‌داند، یعنی میرزا آخوند. در وجود آدمی قوه آفریده شده که اون را قسطاس مستقیم نام نهادند و میزان خیر و شر و تمام اعمال بشر را به این قسطاس، عدل و میزان صحیح باید عدل و میزان صحیح باید سنجید. حالا قسطاس چی هست من نمیدونم. بیزاری از ظلم و انواع رنجها و غمها ناشی از همون نیروی حراست و محافظت نوع ملت است. هرگاه وظایف انسانیت و فرایض ریاست و حقوق یک ملت ادا نشود و درهای شکنجه و عذاب بر دلها گشوده گردد، میگوید باید با همین معیار باید قوانین و اخلاقیات و مفهوم حکومت صالح و دین سالم را بسنجیم. میگوید هر آینه دو قدرت، حکومت و دیانت، با قدرت اصلی طبیعی هماهنگ و سازگار باشد، ترقی و سعادت هیئت اجتماع تأمین می‌گردد و هرگاه مطابقت نکنند بدبختی و تنزل و نکبت بار می‌آید. چنان که در یک زمان دولت که محتاج بقای تمدن و قوام آسایش جامعه است توانسته بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست می شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، یعنی استبداد، دیسپوتیزم یعنی چماق. طرفداران چماق باعث عقایدشون عوض کنن. آقا من میدونم با آدم های تحصیل کرده اونچنان از چماق صحبت میکنن که این باری از بهش دارن صحبت میکنن. بله آقا، این ملت که لایق نبودن، همش تو سر ملت میزن، همش تو سر ملت میزن و باید به این دوستداران چماق وقتی که بحث رو شروع میکنن بگی آقا ما گوش میکنیم به شرطی که در سر ملت نزنیم، به سر ملت نزنیم. خب میگوید که بله جامعه است و توانسته به بنیان عدل و داد بنا کند و در زمان دیگر منافی عدل و آزادی و مخالف انتظام و زیست آدمی می گردد و مخالف عدل و قانون که قوام نوع انسانی به اوست می شود. از این رو حکومت دیسپوتیزم همیشه عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار، میگه چماق با طبیعت سازگاری نداره، ناسازگار و بیگانه بوده است. به همین سبب یه مطلبی که هست میترسم یادم بره باید بگم خدمتتون، میگیم که آقا عجب حکومتی بود، چه حکومتی بود، آقا چه حکومتی بود. این عاقبت کارش که مثل که ما یه اتومبیلی بخریم بله مثلا 30,000 دلار بله و 30 کیلومتر ما رو میبره، کیلومتر 31 انجین میترک، انجین منفجر میشه، ما در بیابان گرفتار دست چماقداران چاقوکشان میشیم. بیابان دیگه چه اتومبیلی بود منفجر شد که این 30,000 دلاری که ما داده بودیم رفت 30 کیلومتر راه رفت و منفجر شد. این خیلی اتومبیل خوبی بود؟ خوبیش در چه چیز بود؟ آه و افسوس، خوب اون بود که ما رو به مقصد می برد. من که متحیرن متعجبن، 40 سال از این مباحث گوش میکنم، معنیش نمیفهمم. یه کسی آقا بیاد ما رو از کنم راهبر بشود به این معانی که حکومت خوب چه حکومتی است. خب بله میگوید که از این دیسپوتیزم همیشه یعنی استبداد عامل خرابی و ویرانی ملل گردیده، زیرا با قانون طبیعت ناسازگار و بیگانه بوده است. به همین سبب در تاریخ ایران می‌بینیم در دوره‌ای که آیین حکمرانی با قانون داد و ترقی جور بوده است، ملت ایران حیاتی تازه یافت. ای داد بیداد و تنفس سالم کرد و به پایه از مدنیت رسید که انگشت نمای جهان گردید. و برعکس در دوره دیگر که قدرت دولت از آیین طبیعی انحراف جست و به ستمگری و خودکامگی گرایید، مخل ترقی شد و عامل زوال پادشاهی. بله؟ بله. خب همین معنی درباره ادیان نیز صدق می کند. آیینی که به اصلاح امور دنیایی پردازد و مشوق بست معیشت و زندگانی باشد، وسیله تعالی اقوامی گردد، از اون که جهت عمومی اون با قانون طبیعی ترقی و حیات انسانی مطابقت دارد، و برعکس هرگاه عقاید مذهبی توجه آدمی را از جهان طبیعی و حقیقی به آسمان اوهام و خیال پردازی بکشاند، آثارش فقر است و ادبار و انحطاط اجتماعی. به همین جهت باز میبینیم زمانی که کیش ایرانیان پرانتز عنصری و مادی بود، عامل اعتلا و پیدایش جامعه گردید، و همین که احکام اون عملا تغییر ماهیت داد و به تعصب و اوهام پرستی رسید، سد ترقی گردید و سبب خرابی و ویرانی. بله، این از خطابه های زاخان گرمانی است که مرحوم آدمیت آورده اینجا. خلاصه این که هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمان روایان دیسپوت و علمای فناتیک گردد، دیسپوت که از کنم خدمتون، فناتیک هم یعنی عقب افتاده، ولی گردد، مجرای تنفس طبیعی برای اون قوم باقی نمیماند. چه درست گفته، مجرای تنفس طبیعی برای این سید علی رو ببینید، 40 سال خفه کرده. 40 سال است که این مرد خفه کرده جامعه ایران رو، و همه همینطور عرض کنم روی یک روز پس از دیگر داره خفه میکند به طرف آینده. بله، این بیچاره عرض کنم که بکتاش آبتین، چه شاعری بود، جوان، بله، اشعاری میگفت مردم رو به آزادی تشویق میکرد، گرفتن بردن در نمیدونم کدام زندان بود، دست و پاش بسته بودن، بفرما مریض، بعد پاهاش نگاه کنید چه آلاتی که انگاری میخواد فرار کند. خب این مرد جایی فرار نمی کند که شما اینجا مثلا بیمارستان زندان نمیدونم کجاست، تا سرانجام کشتن او رو، کشتن این مرد رو. مرد آزاده‌ای بود، مرد آزاده‌ای بود، از اشعارش و ابیاتش و گفتارش کاملا معلوم است که مرد آزاده‌ای بود. کشتن او رو، بکتاش آبتین رو، بکتاش. بله، خب میگوید حال ببینیم در سیر تاریخ ملل مشرق و مغرب چه همبستگی و تناسبی میان نوع حکومت و وجهه نظر دینی اون اقوام وجود داشته است. چکیده استدلالش این است، یعنی چکیده استدلال کی؟ میرزاخان کرمانی. تاریخ مشرق زمین حکایت از این میکند که اعتقادهای مذهبی ملل آسیایی، اهم از قوم چینی و مغولی و آریایی و سامی، همیشه گرایش به شناختن قدرت واحد مطلق داشته است، یا پادشاه را پسر آسمان می‌خواندند و او را از سرشت دیگری غیر از سایر افراد بشر می‌پنداشتند، یا خدا تراشی می‌کردند، و یا دامنه تصورات خود را به وجود ایزد یکتای لم یزل که جامع قدرت مطلق و صفات کمالی بود میرساندن. در برابر اون قدرت ها چون و چرا راه نداشت. خود ما خدا می ساختیم، ما مشرقی ها، و عرض کنم که خود ما قدرتش می ترسیدیم. و در واقع می توان گفت که پرنسیپ حکومت دیسپوتیزم از همین اعتقاد به قدرت واحد مطلق رویده است. یعنی دیسپوتیزم دیکتاتوری خود ما از همین داستان خلق خدا کردن و عرض کنم او رو پرستیدن و از او ترسیدن، سیستم سیاسی ما تبدیل شده است به یه همچون چیزی. یکی رو میاریم و همون گونه که از خدا میترسیم از او میترسیم، دیسپوتیزم خلق میکنیم خودمون. بله، خدا تراشی میگوید. اصحاب حکومت مطلقه میگویند همونطور که برای گوسفندان شبانی لازم است یا شبانی لازم است و چوپان نسبت به اونها فعال مایشا میباشد، بله، و همون قیاس شهریاران نیز مالک و رقاب رعیت هستند و هیچ کس را در برابر اراده آنان حق چون و چرا گفتن نیست. بله دیگه نیست. بعضی از اقوام مشرق زمین قدرت سلطان را چنان مطلق می دانستند که حتی امور طبیعی را مثل فراخی و خوشساری و بروز طاعون و زلزله و خرابه و آبادانی، خرابی و آبادانی جهان را بدون نسبت می دادن. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. چه درست گفته، چه درست گفته. ما مخترعین استبداد هستیم، البته ما متن استبداد هستیم و گرایش داریم، دوست داریم استبداد، دوست داریم تعظیم و تکریم، دوست داریم. ببینید این چین، مردم چین یه حرکت کوچک کردن برای آزادی بود دیگه. همین مردکی که الان اونجا ریاست کل رو داره، چیرمن شی، اینا اومدن گفتن آقا این دموکراسی یه چیز به درد نخوریست، این دموکراسی اصلا به درد نمیخوره، داره ورشکست میشه در چیز در مغرب زمین. ما چینی هستیم، امپراتوری، ما باید در دنیا نفوذ کنیم و اقتصاد رو چنین کنیم و چنان کنیم، شما رو خفه کنیم. اینا اونا پذیرفتن. روسا رو نگاه کنیم، یه 70 سال اینا تو سری خوردن و اردنگ عادت کردن. وقتی هم که سقوط کردن، بله، و بعد آمار گرفتن، 25 درصدش گفتن ما دموکراسی میخوایم، اون بقیه گفتن دیکتاتوری بهترین چیزه برای ما، و تنبل شده بودن دیگه. بله، خب حالا استدلال میکند که ما چیز هستیم، مخترعین استبداد هستیم در مشرق زمین، و چه درست گفته است، درست گفته است. بله، که حتی امور طبیعی را میگوید مثل فراخی خوشحالی و بروز طاعون و زلزله و خرابی آبادانی جهان را بدون نسبت میدادن، یعنی به اون دیکتاتوره. پس شگفت نیست که تصوری جز روش حکومت استبدادی در ذهن ملل مشرق نمو نیافته است. برعکس میبینیم که اعتقاد ملل مغرب زمین مانند یونان و کارتاژیان بر بنیان تعدد الهه قرار دارد، یعنی خدا، تعدد خدایان. برای هر چیزی ربی قائل بودند که اختیار و قدرت داشت و بزرگ ارباب را رب و نوع می‌خواندند که فایق بر همه بود اما با اقتدارات محدود. به عبارت دیگر، اقوام اروپایی به وحدت در کثرت معتقد بودند که نزدیک است به مفهوم وحدت جمعیت. همین تناسب را در فلسفه، در پابلیک و حکومت‌های مشروطه که از مغرب زمین برخاست می‌بینیم و در اونجا اختیارات رئیس جمهور مثل قدرت ربانو محدود بوده. اصحاب حکومت جمهوری را اعتقاد بر این بود که در مقابل قدرت دولت لزوماً باید قوه دیگری وجود داشته باشد که مانع از تجاوزات حکومت بشود و هر یک از افراد ملت صاحب حق باشند و در میان حق تا یک درجه مساوات روی دهد. بله، چه درست گفته. چه درست گفته است. در جای دیگر همین تفکر فلسفی را در پیوستگی و تناسب اعتقاد دینی با نظم سیاسی بس می دهد. اون چه شایان دقت است این که یونانیان از دو جهت از تأثیر اساطیر و خرافات در آیین سیاست فواید کلی گرفتن. نخست این که اعتقاد به تعداد الهه سبب شد که ایشان را در اداره حکومت و امور سیاست نیز سوق دهد که از برای هر دایره‌ای اعضا و رؤسای متعدد قرار دهند و هیچ وقت زمام امور کارها را چنان که رسم یگان جویان است به کف اختیار یک شخص واحد نگذارند تا کیف مایشا در مملکت اجرای حکم کند. این بود که برای وضع حکومت تورهای مختلف از جمهوری و مشروطه و مجلس مبعوثان و حکومت اشتراکیه و دموکراسی و اریستوکراسی و امثال اینها اختراع می نمودند و گاه می شد که چند نفر را به اشتراک و مساوات از برای سلطنت انتخاب می کردند. دوم این که خدایان و معبودان ایشان خارق العاده نبودند، بلکه عادتا آنها را مانند بشری کامل تصور میکرد. کی گفته اینا رو؟ زاخان کرمانی 120 سال پیش. چقدر وقت داریم عزیزم؟ 4 دقیقه. خب این قطعات فوق‌العاده‌ای بود از نظر سیاسی. عرض کنم که از میرزا آقاخان کرمانی که اینا رو از انتخاب‌های مرحوم فریدون آدمیت بوده از نوشتجات اون مرحوم آورده است که برای ما عبرت بشود. بله، مشهور است که وقتی ساواک رفت کتاب اول چیز کردن، خمید کردن، مشهور است دو جور. یکی این که پادشاه ایران گفت که نکنید این کار رو، یکی هم هست که ایشون هم میدونست. حالا من نمیدونم کدومش صحیح هست، باید تحقیق کنم بیان خدمتتون. خب یه دو سه خط دیگه میخونیم اینجا. میگوید به طوری که در حس و طمع و شهوت و غضب و سهو و نسیان با خصایص طبیعت بشریه اشتراک داشتن و تنها فرق ایشان با سایر بشر در وصف جاودانی بود که اونها را لایموت می دانستن. بله، بدیهی است که هر کس نسبت به خدایان خود چنین اعتقاد داشته باشد هرگز یک نفر نوع بشر را ابن السما و شخص فوق‌العاده و از جنس دیگر گمان نکنند و خود را گوسفند قربانی اون سلسله آسمانی قرار ندهند یا نمیدهند و آبادی و خرابی دنیا را به یک نفر آدم عاجز جاهل مغرور حواله و عتم نمی نمایند. یعنی مثل ما که اختیارمون میره دست چماقدار دیگه، صاحب همه چیز بود. بله، و آبادی و خرابی دنیا را به این یک نفر آدم عاجز جاهل به مغرور حواله و عطف نمی نمایند. این بود که هر فردی از افراد رعیت در حقوق بشریت و منافع وطنی خود را با حکمدار و پادشاه خود مساوی و حسدار می شمردن، چنان که مکرر پادشاهان خود را به استنتاق و محاکمه می کشیدن و محکوم می ساختن. این چیزها سبب شد که اهالی یک مشت خاک یونان در هر جهت از علم و حکمت و اخلاق و صنایع و شجاعت و سیاست و دیگر فضایل مدنی بر همه دنیا فایق آمدن، یعنی یونانی ها. و حکمت و سیاست ایشان همه دنیا را منور ساخت و یک جزیره کوچک در مقابل شاهنشاهی بزرگ ایران که 23 پادشاه مقتدر در زیر حکم داشت مدتها مقاومت و پایداری می نمود. وقت ما هم در اینجا فکر کنم آرام آرام به پایان رسید. هموطنان گرامی، سپاسگزارم که توجه فرمودید و سپاسگزارم از دوست عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. سپر جان بسیار سپاسگزارم.